سلام و درود به شنوندگان همیشه همراه در عمق. من منصور براتی هستم و این 224مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. موج جدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان در نخستین ماه سال 2026 تشدید شده. به طور همزمان کمیته موسوم به مکانیزم هم فشار برای انحصار سلاح در ارتش لبنان رو بر مقاومت لبنان تشدید کرده و نواف سلام نخست وزیر کنونی هم تلاش ها در این رابطه رو ناکافی دونسته. در این رابطه با آقای محمد بیات کارشناس مسائل خاورمیانه همراه میشیم. موضوع این شماره عبارت از ناکارآمدی کمیته مکانیزم در سایه موج جدید حملات اسرائیل به لبنان. در این مورد 3 سوال داریم. 1. چرا اسرائیل بر ناموفق بودن روند انحصار سلاح در ارتش لبنان و ناکافی بودن تلاش‌های دولت لبنان در این رابطه اصرار داره؟ 2. چه نسبتی بین این مواضع اسرائیل و تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان وجود داره؟ و 3. آیا کمیته نظارت بر آتش‌بس توان جلوگیری از درگیری احتمالی رو داره یا اینکه در این مورد از توانایی خاصی برخوردار نیست؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر براتی. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه فرصتی فراهم شد در خدمت شما و شنوندگان فرهیخته پادکست در عمق باشم. خب همونطور که مستحضر هستید طی یک هفته اخیر دامنه حملات غیرقانونی رژیم صهیونیستی که برخلاف نص توافق شده در توافق آتش بس سال گذشته میان لبنان و رژیم صهیونیستی بوده، ارتش اسرائیل سعی کرده با بهانه‌جویی‌های مختلف اهداف مرتبط با حزب الله لبنان و در جنوب رودخانه لیتانی مورد هدف قرار بده. خب ما شاهد این بودیم که طی چند روز اخیر دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای رسما اعلام کرد که با وجود تلاش‌های صورت گرفته از سمت دولت جوزف اون و نواف سلام، اما در عمل اقدامات مهمی برای خلع سلاح حزب الله انجام نشده. در ادامه این بیانیه به این موضوع کلیدی اشاره شده که خب رژیم صهیونیستی امنیت خودشو زیر سوال اجازه نمیده بازیگران مختلف ببرن و در صورت ناموفق بودن اصطلاحاً فرایند خلع سلاح حزب الله لبنان، رژیم صهیونی به صورت مستقیم ورود پیدا میکنه و سعی میکنه که حزب الله لبنان رو خلع سلاح بکنه، هدفی که تا کنون محقق نشده. بنده لازم میدونم به این نکته اشاره بکنم که خب طی یک سال اخیر رژیم صهیونیستی بنابر گفته خود منابع ابری مثل مرکز آموزشی و تحقیقاتی آلما که وابسته به شیمبته، بارها و بارها نقض آتش بس کرده، به جنوب و شمال رودخانه لیتانی تجاوز کرده و به بهانه‌جویی‌های مختلف بالای 300 نفر از اعضا و کادر حزب الله لبنان، کادری حرفه‌ای که در حوزه‌های موشکی، پهپادی، آموزش نیروهای رضوان و غیر فعالیت داشتن و هدف قرار داده. علاوه بر این سعی کرده سایت‌های تولید موشک و پهپاد هم مورد تهاجم قرار بده و اساساً همزمان با اقداماتی که کمیته مکانیزم با حضور آمریکا، فرانسه، لبنان و نماینده رژیم صهیونیستی داره انجام میده مثلا برای اصطلاحاً خلع سلاح حزب الله، رژیم صهیونیستی هم در عمل سعی کرده که رویکرد فعال خودش رو در این منطقه حفظ بکنه و با بهانه‌جویی‌های مختلف زمینه برای تثبیت وضعیت ارتش رژیم در جنوب سرزمین‌های عربی رو فراهم بیاره در کشور لبنان. خب در چنین شرایطی به نظر میرسه که اسرائیل همزمان با تشدید تنش‌ها میان تهران واشنگتن و وضعیت منحصر به فردی که در منطقه شرق عربی و خلیج فارس در خصوص آرایش نیروهای نظامی شکل گرفته، میخواد از این دریچه فرصت استفاده بکنه و با تشدید فشارها بر بیروت زمینه برای هم آغاز جنگ داخلی در لبنان و هم آغاز دور دوم تهاجم به حزب الله لبنان رو ایجاد بکنه. نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که خب به هر ترتیب اسرائیل احساس میکنه که در شرایط کنونی یک وضعیت مناسبی رو داره در قبال تحولات لبنان و تونسته با کمک دولت ترامپ یک سری شروط غیر منطقی رو به دولت نواف سلام و جوزف اون اصطلاحا تحمیل بکنه. برای همین هر گونه اقدامی در جهت برهم زدن این وضعیت لازمش اینه که اسرائیلی ها ابتدا یک چشمانداز مثبتی رو برای خودشون ایجاد بکنن و بعد از مطمئن شدن از منافعی که قراره در دور بعدی حملات به حزب الله به دست بیارن، دور جدید ماجراجویی خودشون رو در جبهه شمالی آغاز بکنن. بنابراین به نظر میاد بیانیه منتشر شده از سمت دفتر نخست وزیری و در این حال تشدید حملات در جبهه جنوب لبنان و استفاده از بمب‌های سنگرشکن نشانه آغاز دور جدیدی از تحولات در جبهه لبنان. خب در پاسخ به سوال دوم شما، ابتدا باید به این موضوع اشاره بکنم که خب از ابتدای شکل‌گیری وضعیت آتش‌بس در جبهه لبنان، خب طرف آمریکایی پیشنهاد تشکیل کمیته مکانیزم برای نظارت بر روند صحیح این آتش‌بس ارائه داد و جنرال کلرفیلد رو از نیروهای سنتکام برای ریاست بر این کمیته انتخاب کرد. خب طرف لبنانی اصرار داشت که در این کمیته طرف‌های میانجی دیگری مانند پاریس هم حضور داشته باشن، اما خب همونطور که هم شما و هم شنوندگان محترم مستحضر هستید، طرف اسرائیلی به جد مخالف این موضوع و تهدید کرده که در صورتی که این اتفاق بیفته در جریان جلسات شرکت نخواهد کرد. در این حال یه تحول جدیدی هم که رخ داده اضافه شدن یک فرد لبنانی غیر سیاسی به نام سیمون کرم، اصطلاحاً سفیر سابق لبنان در واشنگتن، به این کمیته است که به نظر میرسه که صهیونیست‌ها به غیر از مسائل نظامی و مسئله اشغال جنوب لبنان و خلع سلاح حزب الله اهداف دیگری هم دنبال میکنن، فراتر از موضوع این که به هر ترتیب رژیم صهیونیستی بخواد در جبهه شمالی فعالیت‌های گسترده‌تری انجام بده یا حتی وارد فاز دوم جنگ سوم لبنان با حزب الله بشه. باید به این موضوع توجه بکنیم که صهیونیست‌ها در یک تصویر بزرگتر و در یک برنامه کلانتر به دنبال عادی‌سازی روابط با همسایگان خودشون در منطقه شرق عربی هستن، به ویژه لبنان و سوریه. خب در چنین شرایطی وجود فردی مانند سیمون کرم در این هیئت نشان دهنده اینه که صهیونیست‌ها یک مهره لبنانی غیر نظامی نزدیک به خودشون رو علاقه مندن که در این کمیته حضور داشته باشه و مسائل رو با اون بتونن به صورت روزانه پیگیری بکنن. یک نکته خیلی جالب توجه اینه که تل آویو صراحتاً به بیروت پیغام فرستاده که مسائلی مانند اشغال جنوب لبنان یا روند نقض آتش‌بسی که از سوی ارتش اسرائیل داره پیگیری میشه و حتی مسئله خلع سلاح حزب الله نباید از طریق این کمیته پیگیری بشه و اون خب سازوکار دیگری داره. اتفاقا صهیونیست‌ها تاکید دارن که در این کمیته دوست دارن در مورد مسائل اقتصادی و چشم‌انداز آینده میان لبنان و رژیم صهیونیستی و اساساً شکل‌گیری نظم جدید منطقه‌ای با بیروت مذاکره بکنن. به بیان دیگر کمیته مکانیزم برای صهیونیست‌ها به معنای آغاز روند ریل گذاری عادی سازی روابط میان لبنان و رژیم صهیونیستی و در پله آخر پیوستن بیروت به قطار پیمان ابراهیمه. خب این موضوعی نیست که به راحتی در محیط سیاسی لبنان قابل پذیرش باشه. درسته که در شرایط کنونی احزاب و جریانات سیاسی تحت تأثیر فشارهای آمریکا و لابی گسترده سعودی مواضع گاهن ضد و نقیض و نزدیک به دولت حاکم در بیروت در خصوص پرونده مقاومت اتخاذ میکنن، اما در عمل برای شهروند لبنانی و انسان لبنانی رژیم صهیونیستی همواره یک دشمن بوده، یک دشمن وجودی که سالها پایتخت این کشور را در وضعیت اشغال نگه داشته، در حال حاضر جنوب لبنان نقاط استراتژیکی و ازش تحت اشغال خودش داره و به صورت روزانه در حال نقض آتش بسه و اجازه شکل‌گیری زیست عادی در مناطق جنوبی این کشور عربی رو نمیده. برای همین من فکر میکنم که ابتداعاً باید مشخص بشه تکلیف موضعی که دولت لبنان در قبال خروج نیروهای اشغالگر و بعد از اون توقف حملاتی که داره صورت میگیره به جنوب لبنان یک موضع مشخصی گرفته بشه و سپس به مسائلی مانند مثلا خلع سلاح حزب الله یا موضوعات از این دست پرداخته بشه. همونطور که خودتونم مستحضر هستید، حزب الله بارها اعلام کرده که آماده گفتگوهای لبنانی لبنانیه تا در قالب یک سازوکار مشخص ملی سلاح مقاومت تبدیل به ابزار قدرت ملی بشه و این مسئله باید میان شهروندان لبنانی و احزاب لبنانی حل بشه. اما به نظر میاد که صهیونیست‌ها قصد دارن از این موضوع استفاده بکنن تا اتفاقا ریشه های اختلاف رو در این کشور زنده نگه دارن، گسلها رو فعال بکنن و این کشور عربی رو برگردونن به دوران جنگ داخلی و در این حال بتونن از طریق پیمان ابراهیم نوعی سلطه امنیتی اقتصادی بر این کشور عربی پیدا بکنن. ببینید، در پاسخ به سوال آخر شما بنده باید به این موضوع اشاره و تاکید بکنم که به دلیل شرایط پیش آمده در جنگ سوم لبنان و اقدامات تروریستی هم از ترور سید حسن نصرالله دبیر کل فقید این گروه مقاومت و عملیات پیجرها، شرایط حاکم شد در میان دولت مردان، احزاب و مردمان اصطلاحا لبنانی که سبب شد آتش بس در شرایطی شاید نامطلوب میان بیروت و تل آویو بسته بشه. خب همین موضوع سبب شده که همین اصطلاحا خشت کج باعث شده که تا امروز ما شاهد نقض مکرر آتش بس در جبهه لبنان باشیم. بر همین اساس کمیته مکانیزم هم از میان افراد، اشخاص و کشورهایی انتخاب شده که لزوماً همسویی با مقاومت ندارن و بر اساس امیال رژیم صهیونیستی و شخص بنیامین نتانیاهو سعی میکنن که خواسته هایی نه در تعامل بلکه در دیکته کردن به طرف لبنانی تحمیل بکنن. بر همین اساس بنده چشمانداز مثبت و روشنی در خصوص اقدامات آتی مکانیزم شکل گرفته برای نظارت بر آتش بس لبنان نمی بینم و فکر می کنم که با توجه به اضافه شدن افراد مانندی مثل آقای کرم، سفیر سابق لبنان در واشنگتن که شخصی نزدیک به صهیونیستا شناخته میشه، این فرایند بسیار نامطلوبتر و ناکارآمدتر هم بشه و از اون اساسا رسالتی که برای اون شکل گرفته دور بشه و وارد فضاهایی بشه که دولت لبنان و اصطلاحا به سمت عادی سازی روابط و پیوستن به پیمان ابراهیم هدایت میکنه. بر همین اساس بنده پیشنهادم و اساساً توصیه‌ای که دارم در این حوزه اینه که حداقل به نظر میرسه دولت لبنان باید با توجه به منافع ملی کشور خودش تصمیم گیری بکنه و با راه اندازی سازوکارهای داخلی و ملی ابتداعاً سعی کنه به یک زبان مشترک و تعاملی با حزب الله برسه و در سوی دیگر حزب الله هم باید پس از یعنی تکمیل فرایند بازسازی و اصطلاحاً احیای یگانهای رزمی خودش در حوزه‌های مختلف ابتکار عمل و اصطلاحاً در جبهه جنوبی به دست بگیره و بعد از گذشت دوره فترت از طریق این ابتکار عملها بتونه فضای نامساعد برای نیروهای اشغالگر در جنوب لبنان ایجاد بکنه و سناریوی تحولات سالهای منتهی به قرن 21 بار دیگر تکرار بشه و زمینه برای عقب نشینی اجباری ارتش اسرائیل فراهم بشه. از این طریقه که شاید اون گروه به اصطلاح مکانیزم هم به رسالت اصلی خودش برگرده و با درک تحولات جدید میدانی به مسئله مناقشات مرزی میان لبنان و رژیم صهیونیستی متمرکز بشه و وارد اصطلاحاً یک فرایند جدیدی بشه که بر اساس اون مرزهای بین المللی به رسمیت شناخته بشن، حاکمیت ملی لبنان بهش احترام گذاشته بشه و شرایط برای ایجاد یک سازوکار دفاعی امنیتی جدید در لبنان شکل بگیره. در غیر این صورت و با تداوم وضعیت فعلی، آغاز دور جدید درگیری ها در لبنان یا حرکت این کشور به سمت جنگ داخل پیش از برگزاری انتخابات 2026 اصلا سناریوهای دور از ذهنی نیستند و باید تمام بازیگران دخیل در این میدان به ویژه لبنانی ها با مسئولیت پذیری بیشتر و با درک و تحلیل اصطلاحاً پیشرفته تری نسبت به تحولات، منافع ملی این کشور عربی و تمام دولت‌های اسلامی در منطقه خاورمیانه رو در نظر بگیرم. خیلی ممنونم بابت فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 224مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز دوشنبه ششم بهمن ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع ناکارآمدی کمیته مکانیزم در سایه موج جدید حملات اسرائیل به لبنان اختصاص داره. در این شماره با آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های مختلف تحولات خاورمیانه و جهان رو به شما ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز سه‌شنبه هفتم بهمن منتشر میشه، خدا نگهدار شما.